بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه سلسله نشست‌های دفتر ارتباطات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا اسماعیل چراغی کوتیانی با موضوع تأثیر ازدواج و تشکیل خانواده در تغییرات جمعیتی هستیم. حاج آقا خیلی خوش آمدید، تشکر بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید. حاج آقا خب همونطور که مستحضرید، بحث ازدواج و تشکیل خانواده در دین مبین اسلام بسیار سفارش شده، دستور قرآنی هستش که به همه مؤمنین و مسلمانان و مردم تأکید شده که به این امر ازدواج و همچنین تشویق دیگران. بفرمایید که خب حالا این ازدواج و تشکیل خانواده چه تأثیراتی در بحث جمعیتی و تغییرات جمعیتی داره، این موضوع رو برای ما اشاره تبیین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرامی این برنامه. همون جوری که شما اشاره فرمودید، یکی از عوامل تأثیرگذار و مهم در تغییرات جمعیتی موضوع ازدواج و تشکیل خانواده هست. ما معتقدیم که اگر در یک جامعه ازدواج ارزشمند باشه و خانواده ها در اون جامعه، جوان ها در اون جامعه تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده داشته باشن، این تأثیر بسیار شگرفی داره در بحث تغییرات جمعیتی و فرزند آوری. از اون طرفش البته اگر خانواده تشکیل نشه یا به نوعی نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج ارزشی در جامعه وجود نداشته باشه، طبیعتاً تغییرات جمعیتی رو به سوی جهت منفی خواهد بود. من با این مقدمه اشاره بکنم که عوامل تأثیرگذار در تغییرات جمعیتی دو دسته هستند. بخشی از این عوامل عواملی هستند که بدون واسطه روی تغییرات جمعیتی تأثیر دارن، هیچ واسطه ای نمیخورن. برخیشون اصلا با واسطه تأثیر میگذارن. شما اگر نگاه بکنید، موضوع اقتصاد، حالا مثلا گرانی معیشت، این غیر مستقیم روی بحث فرزند، تشکیل خانواده و فرزند آوری تأثیر داره. اما اصل خود ازدواج و تشکیل خانواده چیزیست که مستقیما روی تغییرات جمعیتی تأثیر داره. چرا؟ برای اینکه تا ازدواجی صورت نگیره، تا خانواده‌ای تشکیل نشه، زمینه برای فرزندآوری اصلا تحقق پیدا نمی‌کنه و اساساً فرزندآوری درون کانون خانواده اتفاق می‌افته. به همین جهت خانواده خیلی تأثیر دارد. ارزش قائل شدن جامعه نسبت به تشکیل خانواده و ازدواج یا ارزش قائل نشدن روی تغییرات جمعیتی جهت مثبت و منفی تأثیر دارد. من به لحاظ عینیت اجتماعی هم یک آماری خدمت بینندگان عزیز بدم که ما در بازه زمانی در کشور خود ما، در بازه زمانی 1389 تا 1398 میبینیم که تقریبا ازدواج 40% کاهش پیدا میکنه. طبق آماری که ما داریم، در سال 1389 قریب به 890 تقریبا 900 هزار واقعی ازدواج در اون سال اتفاق میفته. ما 10 سال بعد میبینیم در سال 98 میبینیم که این مقدار به 530 یا پایین تر از 530 هزار واقعی ازدواج میرسه. یعنی تقریبا هر سالی 4% ازدواج کاهش پیدا کرده. خب این نشان از چیه؟ نشان از این است که ازدواج در جامعه ما قدری ارزش خودش رو از دست داده. البته ممکنه شما یا بینندگان گرامی ما تصور بکنن که نه خب ازدواج که ارزشش کم نمیشه، که ما ملت مسلمانی هستیم، معتقد به ازدواج هستیم، ارزش کم نمیشه. بله، منظور ما از ارزش نه ارزش معنوی نیست، که البته اونم تأثیر گذاره. منظور ما اینه که نسبت به فرصتهای زندگی، مثل فرصت برای کسب سرمایه های اجتماعی، مثلا پیشرفت اقتصادی، پیشرفت در واقع در اشتغال، پیشرفت در تحصیلات یا راحتی زندگی، چقدر واقعا حاضرن مردم ما اونا رو کمتر بکنن، جامعه ما
اون فرصتها رو مثلا به نفع تشکیل خانواده کمتر بکنه. این معنای ارزشه در واقع خانواده است. خب ما معتقدیم که این ارزش کم شده. البته این تعدادی که ما اشاره کردیم کم شده در جامعه ما ازدواج، همش به این دلیل نیست که ازدواج ارزشش کم شده، بلکه بخشش برمیگرده به اون جریانهایی که ما دهه 70 برامون اتفاق افتاد. ما در دهه 1370 برنامه تنظیم خانواده رو داریم، به دولت وارد میشه، تأثیر میذاره، تبلیغاتی که صورت میگیره که فرزند کمتر، زندگی بهتر، اون باعث میشه که یه بخش زیادی از بچه‌ها اصلا متولد نشن. اون بچه‌هایی که امروز باید به سن ازدواج میرسیدن اصلا متولد نشدن، لذا خب طبیعتاً تعداد افرادی که میخوان ازدواج بکنن کم میشه. اما همین مسئله باز این نیست، بلکه یه عواملی تأثیر گذاشته که در واقع مردم کمتر، جوانهای ما کمتر گرایش به سوی ازدواج داشته باشن، که ما از این تعبیر میکنیم به کاهش ارزش ازدواج. به عنوان مثال اگه من میخوام اشاره بکنم، یه بخشش برمیگرده به بحث اقتصاد و معیشت. وقتی مردم میبینن که گرانی وجود داره، فرایند ازدواج کردن و تشکیل خانواده فرایند گران در واقع هست، یا اینکه هزینه های پس از ازدواج و تشکیل خانواده گران هست و بالا هست، تمایلی به ازدواج پیدا نمی کنن. یه بخشی هم برمیگرده به رویکردهای ارتباطی درون جامعه ما. در جامعه اگر مثل جامعه غربی که اگر تأمین نیازهای جنسی به صورت غیر مشروع در غیر چارچوب خانواده در بیرون به وفور پیدا بشود، تمایل آدم ها پیدا نمی کنن که برن ازدواج بکنن. برحال یک طیف تقریبا وسیع از عوامل وجود داره که باعث شده ازدواج رو و ارزش ازدواج رو در چشم جوانان ما کاهش بده و این باعث شده که ازدواج صورت نگیره. حالا من فکر میکنم که اگر ما بخوایم که این روند و این مسیری رو که به نظر ما مسیر درستی نیست، ما رو حتما با چالش روبرو خواهد کرد، اگه بخوام این رو حلش بکنیم یا به تعبیر ما بخوایم الگوی افزایشی بدیم، به نظر میاد که باید تلاش بکنیم حاکمیت ما، جامعه ما تلاش بکنه سه کار انجام بده. اول این که ارزش خانواده رو دوباره به او برگرداند، که حالا بعداً میتونم اشاره بکنم چگونه ارزش خانواده و تشکیل خانواده و ازدواج رو دوباره برگردونه و کمک بکنه به این که افراد این موانع ازدواجشون برداشته بشه و روکر دومه، و سوم تبلیغ و ترویج ازدواج به هنگام، یعنی هم موانع رو برداره، هم نگرش ها رو تغییر بده، و همین که ازدواج درسته در جامعه ما بالاخره یه روز صورت میگیره، اما مهم اینه که به هنگام باشه. ما خوب اینم عرض بکنم که در این ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که چند سال یه بار سنجیده میشه، از اون نشون داده شده اونجا که تقریبا 98% ایرانیان معتقدن که ازدواج چیز خوبی است، تشکیل خانواده چیز خوبی است، و نهایتا هم تمایل دارن که این اتفاق بیفته. 98% خیلی در جامعه ما واقعا ارزشمنده. اما چرا این اتفاق نمی افتد؟ چرا این با اینکه تمایل دارن اتفاق نمی افته؟ این موانع و این انگیزه هایی که اشاره کردن و این تغییر نگرش ها باعث شده که این جریان مهم و فرآیند مهم تشکیل خانواده و ازدواج که تأثیر روی تغییرات جمعیتی داره به وقوع نپیونده.
استاد، همینطور که فرمودید، خب اهمیت ازدواج و ارزش اون بر کسی پوشیده نیست. در ترویج ازدواج هم خب حالا دو عامل، حالا بحث حاکمیتی و بحث مردم مطرح هستش. شما بفرمایید که حالا جامعه مسلمان ما و مردم و متدینین چه وظیفه‌ای دارن، چه وظایفی دارن در ترویج ازدواج و روی آوردن و کمک به جوان‌ها برای ازدواج. مردم و متدینین چه وظایفی دارن؟
دقیقاً درست همونجوری که به درستی اشاره فرمودید، برای حل این چالش مهم هم باید خانواده‌های ما وارد این جریان بشن برای این تشکیل خانواده و ازدواج و رفع موانعش، و هم جامعه مؤمنان و هم حاکمیت. من حالا از بالا شروع بکنم، از حاکمیت شروع بکنم. ببینید، حاکمیت ما باید تلاش بکند که فرایند ازدواج یک فرایند سهلی بشه، ارزان بشه، ازدواج کردن ارزان بشه. و این زمینش و مقدمش این است که یه بخشی از نیازهای ازدواج جوان‌ها رو به نوعی تأمین بکنه. جوان‌های ما مشکلشون چیست تو ازدواج؟ بحث گرانی اون جهیزیهی که میخوان بخرن یا مسکنی که وجود داره، اینا گرانه. خب حاکمیت ما میتونه اگر واقعا اهمیت قائل است برای اینکه این جمعیت باید افزایش پیدا بکنه، نگاه راهبردی داره به مسئله جمعیت، این قرار براش مهمه، پس باید وارد گود بشه. یه بخشی از این موانع رو برداره، موانع برای ازدواج، حالا تو بحث جهیزیه بگیرید، تو بحث مسکن بگیرید، تو بحث تسهیل وام ها بگیرید. وام هم گاهی مثلا تلاش کرده، البته زمینش بهتر شده، خدا خیرشون بشه، خیرشون بدهد، خدا خیر بده. در واقع حاکمان ما رو تلاش کردن که به هر حال این بخش سهولت بیشتری پیدا بکنه، اما بازم هنوز این مشکل وجود داره و باید این مرتفع بشه. پس یه بخشی برمیگرده به حاکمیت برای اینکه این زمینه آسان بشه ازدواج. یه بخشی هم برمیگرده به جامعه مؤمنان. جامعه مؤمنان در قبال مسائل مهمی مثل ازدواج جوانها که به کیان جامعه ربط داره وظیفه دارد. و اتفاقا جالبه، ما در آیات قرآن در کنار این که دستوراتی داریم که خود جوانها برن ازدواج بکنن و در روایات ما اینم هست خود جوانها برن ازدواج بکنن، اما گاهی امری رو که به مسئله ازدواج اختصاص میده یک امر اجتماعیه. فرمود و ان که حال ایام ما و صالحین من عبادکم و امائکم و یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. برید جوانهای شما، مجرداتون رو، دخترها، پسرها، اینها رو به ازدواج هم در بیاورید و نترسید. اگر هم فقر، حالا فقر وجود داشته باشه، ناداری باشه یا ترس این وجود داشته باشه، من خدا هستم، این سنت الهیه. خیلی جالبه بینندگان عزیز ما بدونن که خداوند سنت‌های جاری داره. دو تا از این سنت‌های جاری راجع به ازدواج و راجع به فرزند آوریه. یه سنتش راجع به ازدواج همین که اشاره کردم، که میفرماید برید، برید ازدواج بکنید، اگه فقیرن هم نترسن، ما هستیم. و ان که حال ایام و صالحین من عبادکم و امائکم و یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. اگه نیاز دارید، همین که اقدام به ازدواج کردید، من راه رو برای شما باز بکنم، شما رو بی نیاز میکنم. یک سنت دیگهش در پسا ازدواجه. ما داریم راجع به فرزندان که چرا بچه هاتون رو به خاطر فقر میکشید؟ لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحنو نرزقهم و ایاکم. و جای تعبیر داره نحنو نرزقهم و ایاکم، که بچه هاتون رو به خاطر ترس از فقر نکشید، من هم شما رو هم اونها رو در واقع رزق میدم، رزق شما با ما هست. اینم وظیفه است که به هر حال حاکمیت ما داره، در واقع جامعه مؤمنان ما داره، حاکمیت ما وظیفه داره در ترویج مسئله ازدواج. جامعه مؤمنان وظیفه دارن. جامعه مؤمنان چگونه میتونن این کار رو انجام بدن؟ ببینید اصلا این امروزه بحث وقف کردنها، بحث کارهای خیری که در ماه رمضان هم هست، در واقع مردم انجام میدن، خیراتی که میکنن یا اینکه وقفهایی که انجام میدن، یکیش میتونه مسئله ازدواج جوانها باشه. کسانی اگر تمول دارن، تمکن دارن، میتونن خونه هایی رو بسازن با همراهی دولت، بسازن که اینا چند سالی مثلا اختصاص داده بشه به جوانها، یا برای جهیزیه ها آماده بکنن، برای اون وسایل اساسی رو که لازمه برای شروع زندگی، اینها رو وقف بکنن، از اینها در واقع کار حسنه انجام بدن. این خیلی تأثیر گذاره که جوانهای ما تمایل به ازدواج داشته باشن. اینم یه بخشه. یه بخش هم برمیگرده به خود خانواده ها. این نقش اعتماد خانواده نقش مهمیه. یعنی گاهی ما تصور میکنیم همیشه این دولت هست و حاکمیته که باید یه کاری بکنه، ما وظیفه ای نداریم. نه، اینجوری نیست. در سامانیابی مسائل اجتماعی اتفاقا ما باید در ساحت گوناگون نیروهای اجتماعی پشت به پشت هم کمک بکنن، مسئله رو حل بکنن. حاکمیت باید یه بخشی از کار رو بر عهده بگیره، جامعه مؤمنان یه بخشی از کار رو بر عهده بگیره، از اون طرف خود خانواده هم یه بخشی رو بر عهده بگیره. حالا خانواده ها گاهی ممکنه خودشون هم در واقع مشکلات اقتصادی داشته باشن، براشون واقعا میسر نباشه بتونن کمک بکنن به لحاظ مادی به فرزندان خودشون، اما حداقل یک کار خوب باید صورت بگیره. یک متاسفانه یک سنت سیئه‌ای و یک پیرایه پلیدی ما به پای ازدواج و تشکیل خانواده بستیم که این باعث شده ازدواج ها صورت نگیره. اون هم این چشم و همچشمی ها و سنگین گرفتنی ها ایست که ما در حوزه جهیزیه یا در حوزه در واقع شرایط دیگه ازدواج برای خودمون جعل کردیم. مثلا ببینید، تصور بکنید در جامعه ما اگر خانواده ها بچه‌هاشون رو جوری تربیت نکنن که ساده زیست باشن، با ساده زیستی زندگی بکنن، بلکه با اشرافیت تلاش کردیم کاری بکنیم که در واقع زندگی بکنن، به مرحله ازدواج هم که میرسه با همون روکرد اشرافی گرایانه میخواد ازدواج بکنه. یعنی تصور اینه که مثلا جهیزیه باید از اول کامل باشه. کی گفته؟ در گذشته مگه مردم ازدواج میکردن چجور ازدواج میکردن؟ اون وسائل اساسی زندگی رو میخریدن، بقیه رو مرد با عرق جبین و کد یمین خودش و علاقه ای که داشت به زندگیش تلاش میکرد میخرید یواش یواش، زندگی راه میافتاد. الان انتظار ما اینه که از اون کمترین چیز که مثلا سوزن خیاطی باشه تا بزرگترین اساس منزل همه رو ما آماده بکنیم، بعد مثلا بریم ازدواج بکنیم. یا گاهی تصور میشه که مسکن باید حتما از روز اول و شب اول ازدواج ما باید مستقل مثلا باشیم. خب چه عیبی داره چند روزم خونه پدرمون باشیم یا یه جایی باشیم بعد بریم مثلا تو خونه خود ما. یا تو بحث حوزه بحث‌های مهریه که امروز هم خیلی مسئله مهم می‌شده، اساساً گرانی مهریه یک حراس از ازدواج ایجاد کرده، یک به تعبیر امروزی یه فوبیایی نسبت به ازدواج ایجاد کرده که جوان‌ها می‌ترسن برن سراغ ازدواج کردن. جهیزیه‌ای که گاهی مثلا من درآوردی هم هستا، ما تو روکرهای دینیمون داریم که بهترین زنان کسانی هستن که مهریهشون کمتر باشه. ببینیم ما چقدر با ارزش‌های دین فاصله گرفتیم. بهترین زنان کسانی هستن که مهریهشون کمتر باشه. یا داریم مستحب زن بعد از ازدواج مهریه رو به همسر خودش ببخشه. یا داریم مثلا مهریه باید مهر سنه باشه، مهر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه. امروز آیا ما اینجوری هستیم؟ طرف بیاد مثلا میگه به اندازه سن دختر خانم 1300 و مثلا 90 تا 1385 تا باید سکه باشه. سکه ای که مثلا فران مقدار میلیون مثلا تومن باشه که مرک نمیتونه یه جا بده. کسیش هم که بکنه گاهی 80 سال طول میکشه. این 80 سال آیا این دختر میمونه، این مرد میمونه تا بخواد پرداخت بکنه؟ و این مشکلاتی در حوزه ازدواج وجود داره. و الان من فکر میکنم هم حاکمیت ما باید تلاش بکنه، حالا که خیلی مهم ازدواج کردن و تأثیر رو تغییرات جمعیتی داره، حاکمیت ما یک بخشی از بار رو بر عهده بگیره، جامعه مؤمنان ما یه بخشی رو، خانواده ها یه بخشی رو، خصوصا بخشای فرهنگیش رو. این کمک میکنه که مسئله ازدواج و موانع فراروی ازدواج برداشته میشه
انشاءالله. آجاب علارغم این که خب حالا تو بحث جمعیتی ما کشور ما وضع خوبی نداره، شاهد هستیم که خانواده‌ای هستن که خب حالا از مرحله ازدواج گذشتن، تشکیل خانواده دادن، اما تمایلی برای فرزندآوری ندارن و حالا به نوعی به خاطر حالا شاید فرهنگ غربی که تو کشور ما بخشی از جامعه رو درگیر خودش کرده، تمایلی برای فرزندآوری ندارن یا این رو عقب میندازن به مثلا سالهای آینده. چه توصیه‌ای به این خانواده‌ها دارید که تو امر فرزندآوری هم به قول معروفی خودی عجله کنن و تمایل داشته باشن و اقدام بکنن که در بحث جمعیتی که بعضی ما بهتر بشه انشاءالله؟
من اینم خیلی سوال خوبی هست نسبت به این که حالا ازدواج صورت بگیره فرزندآوری هم باشه، چون بعضی من ازدواج میکنن اما فرزندآوری رو به تعویق میندازن. من صحبتی که با این سنخ از گروه های اجتماعی دارم، جوانهایی که ازدواج کردن دارم، اینه که ببینید هر چیزی یک زمانی برای خودش دارد. ازدواج و فرزندآوری زمان برای خودش داره. کسانی که زودتر ازدواج میکنن، به هنگام ازدواج میکنن، اینها فرصت برای فرزندآوری بیشتری پیدا میکنن، فرصت بیشتری برای فرزندآوری در واقع پیدا میکنن و در گل و در واقع بهار زندگی وقتی که فرصت دارن، وقتی که نیرو دارن و توانایی دارن، میتونن بهتر فرزندان خودشون برسن، در اون فضا دارن فرزندان میشن. نه اینکه حالا طرف بیاد مثلا 30 سالگی ازدواج بکنه بعد بخواد تا 35 سالم بچه نیاره، بعد از اون بخواد بیاره، نه خودش حوصله داره نه فرصت داره، بالاخره زندگی سخت‌تر میشه و مشغله‌های آدم‌ها بیشتر میشه. به هر حال من فکر میکنم در زودتر ازدواج کردن و زودتر فرزند آوردن، این خیلی تأثیر داره در این که هم به لحاظ شاکلی شخصیتی خود ما رشد پیدا بکنیم، همین که برسیم به بچه‌مون هم تربیت صحیح بتونه در واقع صورت بگیره.
اگر جنبندی در این رابطه دارید بفرمایید استفاده بکنید.
نکته آخر من اینه که بحث ازدواج یه بحث، واقعا بحث تشکیل خانواده و ازدواج یک مسئله راهبردی در امر جمعیته. هم خانواده های ما باید بدونن، هم حاکمیت ما باید بداند که اگر اراده داریم برای اینکه مسئله جمعیت به سامان برسه، ما به سالمندی نرسیم، به مشکلات و چالش هایی که کاهش جمعیت و فرزند آوری ما رو مبتلا خواهد کرد در واقع به اون مرحله نرسیم، راهش این است که ترویج بکنیم، هم خانواده ما هم حاکمیت ترویج بکنیم که ازدواج به هنگام صورت بگیره، در کناری که فرزند آوری هم به هنگام اتفاق بیفته.
ان شاء الله. تشکر می‌کنیم حاج آقا بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید. در خدمت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای اسماعیل چراغی کوتیانی با موضوع تاثیر ازدواج و تشکیل خانواده در تغییرات جمعیتی بودیم. از شما بینندگان عزیز و گرامی هم تشکر می‌کنیم. این برنامه رو میتونید در آرشیو دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به آدرسی که همکارانمون زیر نویس میکنن مراجعه بفرمایید. یا علی، خدا نگهدار. بشه.